ما خبر. هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 24 آذر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 15 دسامبر 2015 میلادی. هوای تهران و اغلب شهرهای کشور در دامنهای البرز و زاگرس امروز بارانی و گاه برفیه. البته مشروح وضعیت هوا رو پیش از خبرهای ورزشی خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در آغاز از آخرین خبرها آگاهی میابیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حضور کماندوهای ویژه آمریکا در خاک سوریه در همراهی گروه‌های مسلح محلی برای تنگ کردن حلقه فشار بر رقه پایتخت گروه خلافت اسلامی خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما حضور کماندوهای آمریکایی در کنار بمباران زیرساخت‌های نفتی در سوریه را از جمله شیوه‌های جدید اقدامات تهاجمی آمریکا برشمرد. استخراج و صادرات نفت منبع اصلی درآمد گروه موسوم به خلافت اسلامی محسوب می‌شود. باراک اوباما روز دوشنبه همچنین پس از دیدار با اعضای شورای امنیت ملی خود در پنتاگون گفت رهبران گروه افراطی داعش نمیتوانند پنهان شوند و پیام ما به آنها این است که شما هدف بعدی ما هستید. در حالی که در آغاز سال جاری میلادی حدود 500,000 یمنی بر اثر درگیری‌ها آواره شده بودند، جدیدترین گزارش سازمان ملل از آواره شدن بیش از 2,000,000 تن از شهروندان این کشور در ماه‌های پایانی سال 2015 خبر داده است. بنابر گزارش سازمان ملل، در سراسر یمن بیش از 21,000,000 نفر به حمایت‌های بشردوستانه نیاز دارند. به گزارش رویترز، بیشتر مردم شهرهایی که شاهد درگیری‌های شدید بودند، از جمله مندر عدن و شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن، خانه‌های خود را ترک کردند. بسیاری از آوارگان به 3,000 ساختمان رها شده مدارس نقل مکان کردند. فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه میگوید برای کمک به مردم سوریه این سازمان به بیش از 3 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. استفان اوبریان، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در دمشق در پایان سفر 3 روزه‌اش به سوریه گفت این مبلغ تنها برای برطرف کردن نیازهای 13 میلیون نفری است که اکنون در این کشور زندگی می‌کنند. در جنگ داخلی سوریه که از 4 سال پیش آغاز شده، تاکنون بیش از 250 هزار نفر کشته و بیش از 10 میلیون نفر آواره شدند. در ادامه تظاهرات ضد دولتی در دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه 7 نفر کشته شدند. یک مقام بیمارستانی و یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفتند با تیراندازی پلیس به جمعیت معترض 2 نفر در شهر اصلی دیاربکر کشته شدند. مقامات امنیتی همچنین از کشته شدن 5 شبه نظامی کرد در استان ماردین خبر دادند. هنوز زمان کشته شدن این افراد مشخص نشده است. به گزارش رویترز، خودروهای زره پوش پلیس ترکیه در خیابان‌های دیاربکر در حال گشت زنی هستند و معترضان هوادار حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP با شلیک گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش متفرق شدند. یک هفته پس از اعلام خبر انتصاب 8 زن به عنوان بخشدار در استان خوزستان، یک وبسایت محلی از تعلیق احکام صادر شده به دلیل آنچه مخالفت علما و نمایندگان مجلس خبرگان خوانده شده خبر داد. به گزارش وبسایت عصر اهواز، در پی مخالفت علمای خوزستان و تعدادی از چهره‌های فرهنگی این استان، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور دستور تعلیق این انتصاب‌ها را صادر کرده است. به نوشته وبسایت عصر اهواز، آقای امیری گفته است وزارت کشور مایل به ناراحتی چهره‌های فرهنگی و علمای استان خوزستان نیست. تاکنون 13 زن به عنوان بخشدار در استان‌های مختلف منصوب شدند. و آخرین خبر این که یک عضو کمیته کشوری مبارزه با آنفولانزای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر که موارد ابتلا به آنفولانزا در تهران افزایش یافته اعلام کرد که تا کنون هیچ موردی از مرگ ناشی از این بیماری در تهران گزارش نشده است. این مقام مسئول همچنین با تایید کمیاب شدن واکسن آنفولانزا از افزایش مراجعه بیماران مبتلا به آنفولانزا به مراکز درمانی در تهران خبر داد.
با سپاس از رویا کریمی مجدی. نک به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. همانطور که در خبرها شنیدید، به گفته عربستان سعودی 34 کشور اسلامی برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش یک ائتلاف نظامی تشکیل دادند. چند کشور عرب منطقه به اضافه ترکیه، مالزی و چند کشور آفریقایی از اعضای این ائتلاف هستند. دهمین نشست کنفرانس سازمان جهانی تجارت در سطح وزیران امروز در نایروبی پایتخت کنیا برگزار میشه. با فریدون خاوند درباره هدفهای این کنفرانس گفتگو میکنیم. برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. با دستچینی از تیترهای صفحات اول و مطالبی از میان صفحات درونی در میان روزنامه‌های پایتخت و روزنامه‌های استان‌های مختلف. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. پیام‌های تلفنی شما را امروز در بخش دوم صبحانه با خبر حدود ساعت 7:35 دقیقه خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. عربستان سعودی از تشکیل یک ائتلاف نظامی علیه تروریسم میان 34 کشور اسلامی خبر داد. در بیانیه‌ای که به همین منظور انتشار یافته، اعلام شده که این ائتلاف جدید اسلامی مصممه که با هر گونه تروریسمی مبارزه کنه. کیان معنوی:
غرفه عملیات في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربه الارهاب.
به گفته محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی، ائتلافی که میان این 34 کشور اسلامی برای مبارزه با تروریسم شکل گرفته، مصمم است با همه اشکال گوناگون تروریسم به مبارزه پردازد.
داعش في سوريا والعراق، الارهاب في سيناء، الارهاب في اليمن، الارهاب في ليبيا.
وزیر دفاع عربستان گفت این مبارزه نه تنها علیه داعش، بلکه علیه هر گروه تروریستی دیگری در کشورهایی مانند سوریه، عراق، یمن، لیبی، مالی، نیجریه، پاکستان و همینطور افغانستان خواهد بود. بنابر گزارش‌ها، جمهوری اسلامی ایران در این ائتلاف وجود ندارد. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در لندن، تشکیل چنین ائتلافی را چنین ارزیابی می‌کند:
35 دولت اسلامی در این ائتلاف شرکت دارند. این نشون دهنده این است که سعودی‌ها سرانجام موفق شدند حتی کشورهایی رو که کمی در این زمینه‌ها تردید دارن، اینها رو وارد یک همبستگی اسلامی بکنن. 10 کشور اسلامی دیگه هم اظهار علاقه کردند. مفسران سعودی بعد از این ماجرا تاکیدشون روی این بود که در اینجا تفاوتی بین تروریسم سنی و شیعه وجود نداره و به همون اندازه که داعش و جبهه نصرت گروه تروریستی و القاعده حساب میشن، حزب الله و بعضی از گروهایی که شیعه در عراق هستن، اینها هم به عنوان گروه‌های تروریستی خطاب خواهند شد.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، اهداف این ائتلاف را از زاویه دیگری حائز اهمیت می‌داند.
اهدافش بیشتر جنبه نمایشی به نظر من داره. عملیات تروریستی که اخیراً در پاریس و بعد در کالیفرنیا انجام شد، یه مقدار بسیار زیاد فشار روی کشورهای عربی به خصوص عربستان اومده که نشون بدن که اینها دارن یه کاری می‌کنن که جلوی تروریسم رو بگیرن. این یک عکس العمل است به نظر من در مقابله با این برداشت منفی غرب از نقش دولت‌های عربی و اسلام به طور کلی.
اما چرا ایران به عنوان یک کشور اسلامی در میان این ائتلاف دیده نمی شود؟ علیرضا نوری‌زاده می گوید
بیش از آن که این پیمان و جبهه جدید نشانه از عزمی برای مبارزه با تروریسم باشه، نشان دهنده نوعی قدرت نمایی است. معنای دیگر ریاض داره به گروهایی که در واقع می توان یا دولت‌هایی که می توان از آنها به عنوان رقیبان سنتی یاد کرد، داره به اونا نشون میده که چتر وحدت رو من برافراشتم و نگاه کن فعلا 35 کشور اسلامی زیر این چتر آمدن.
در این ارتباط نادر انتصار استاد علوم سیاسی در آمریکا میگوید
شکی نیست یکی از اهداف این گروه نشون دادن انسجام یا انسجام نوعی کشورهایی که دیگر همه سنی هستند در حقیقت در مقابل ایران و همراهان ایران شاید روسیه و غیره به این ترتیب. بله، اعلام ایجاد این گروه رو باید در همین چارچوب جنگ ایران و عرب یا سنی و شیعه که در آن چندین سال تشدید شده در اون چارچوب ما نگاه کنیم.
تأثیر این اتحادیه در موقعیت جمهوری اسلامی ایران که پرچمدار اسلام شیعه در منطقه است چه میتواند باشد؟ علیرضا نوری‌زاده:
تشکیل یه همچی جبهه به نظر من یک نوع در واقع نقطه منفی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه، در این زورآزمایی که اوجشو داریم در یمن، در عراق، در سوریه و حتی در بحرین مشاهده میکنیم. من تصور نمیکنم با توجه به اختلافهای گسترده‌ای که بین تهران و ریاض وجود داره اصولا جمهوری اسلامی به چنین پیمانی فرا خوانده شده باشه، و من انتظار این رو هم دارم که حتی جمهوری اسلامی موضع منفی بگیره، به علت اینکه در میان گروه‌هایی که تروریست خطاب میشن سعودی‌ها حزب الله رو هم در صدر قرار دادن.
در اینجا این سوال مطرح است که آیا همکاری ائتلاف جدید اسلامی در مبارزه با تروریسم یا اهداف دیگری که در نظر دارد تا چه اندازه میتواند موثر باشد؟ نادر انتصار:
شما که این کشورها رو نگاه کنین، اینا بین خودشون اختلافات عظیمی هست. مثلا همین گروه کشورهای عربی خلیج فارس تا حالا نتونستن یک اتحادیه مهم و کاربردی درست بکنن. حالا اگه این 5-6 کشور نتونستن کاری بکنن، چطور میتونیم ما انتظار داشته باشیم که کشورهای دیگه بتونن با هم همکاری کنن؟
به گزارش رویترز، ستاد کل عملیات ائتلاف 34 کشور اسلامی علیه تروریسم قرار است در ریاض پایتخت عربستان سعودی مستقر شود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
گشایش کنفرانس سازمان جهانی تجارت در سطح وزیران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
دهمین کنفرانس سازمان جهانی تجارت در سطح وزیران امروز در نایروبی پایتخت کنیا گشایش می‌یابد. نشست نایروبی آقای خاوند چه هدف‌هایی برای آینده بازرگانی بین المللی داره؟
نظام اقتصادی بین المللی بر 3 سازمان اصلی تکیه داره که یکی صندوق بین المللی پول است، دوم بانک جهانی و سوم همین سازمان جهانی تجارت که جوانترین اونهاست، چون که درست 20 سال پیش به وجود آمد به عنوان ژاندارم بازرگانی بین المللی و تعیین کننده قواعد ناظر بر داد و ستد کالاها و خدمات بین کشورها. مقر این سازمان در ژنو هست و 162 عضو داره. مهمترین نهاد این سازمان کنفرانس وزیران هست که هر 2 سال یک بار برگزار میشه و این اولین بار هست که برای برگزاری کنفرانس وزیران یک کشور آفریقایی انتخاب شده که همین کنیا باشه. این چشمکی هست به بیدار شدن قاره سیاه و اینکه در گوشه و کنار این قاره کانون‌های پویایی به وجود آمده که میتونند اون رو به تدریج از فقر خارج بکنند. هدف اصلی کنفرانس نایروبی مثل سایر کنفرانس‌های سازمان تجارت جهانی پیشروی در راه آزادسازی بازرگانی بین‌المللی است، از راه کاهش موانعی که جلوی جابجایی کالاها و خدمات رو میگیرند.
به نظر میرسه که کنفرانس نایروبی آقای خاوند با مشکلات زیادی روبروست و حتی از شکست آن صحبت میشه.
بله، سازمان جهانی تجارت در عمر 20 ساله خودش موفقیت‌های زیادی به دست آورده برای آزادسازی بازرگانی بین‌المللی. شاید خیلی‌ها ندونند که اگر هزینه مسافرت هوایی به برکت ایجاد رقابت کم شده و یا اگر قیمت ارتباط‌های تلفنی در سطح جهانی سقوط کرده یا کالاهای ارزان به آسانی از آسیا به همه نقاط دنیا منتقل میشن، اینها رو ما مدیون سازمان جهانی تجارت هستیم. با این حال مذاکره بر سر آزادسازی در درون این سازمان دیگه به سرعت گذشته پیش نمیره. از جمله گفتگوهایی که 14 سال پیش در دوحه پایتخت قطر شروع شد و به بن‌بست رسید و به احتمال زیاد در همین نشست نایروبی به خاک سپرده خواهد شد. به دلیل همین مشکلات کشورهای قدرتمند ترجیح میدند به جای دلبستن به مذاکرات درونی این سازمان، رأساً سازمان‌های منطقه‌ای خودشون رو به وجود بیارن. مثلا آمریکا به تازگی یک قرارداد منطقه آزاد با آسیایی‌ها امضا کرد و در حال مذاکره قرارداد مشابهی است با اتحادیه اروپا.
آقای خاوند، ایران هم در کنفرانس نایروبی حضور داره؟
ایران به عنوان ناظر میتواند در کنفرانس نایروبی شرکت بکنه، ولی عضو سازمان جهانی تجارت نیست. این نقطه ضعف بزرگی است، چون که ایران به هیچ سازمان منطقه‌ای اقتصادی هم تعلق نداره بجز سازمان همکاری اقتصادی یا اکو که بودن و نبودنش فرقی نمی‌کنه. این انزوا به شدت بر بازرگانی خارجی ایران سنگینی می‌کنه.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای شنوندگان این برنامه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه میشیم برای مرور روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
برای نگاهی به تیترهای صفحات اول، روزنامه‌های اعتماد، قانون، بهار و شرق و شهروند رو انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر 1 خودش اظهارات استاندار تهران رو منتشر کرده درباره حدود تجمع انتخاباتی در تهران، که البته ایشون گفته فقط باید در دانشگاه‌ها یا اماکن محدود باشه و با مجوز اونایی که بدون، یعنی خارج از دانشگاه‌ها هست، باید با مجوز وزارت کشور یا استانداری انجام بشه. عکسی که روزنامه سفیر آلمان در ایران هست که در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته ما آماده میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی هستیم. یه گزارش هم داره درباره سرنوشت نامعلوم رهبر شیعیان نیجریه. روزنامه قانون در عکسی که خودش عکس صادق لاریجانی رو منتشر کرده، رئیس قوه قضاییه، که واکنش نشون داده به اظهارات تازه هاشمی رفسنجانی درباره لزوم نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، که آقای صادق لاریجانی گفته نظارت خبرگان بر رهبری نادرست و غیر قانونی است. تیتر 1 این روزنامه هم گزارشی است درباره پرونده های تازه فساد مالی اطرافیان محمود احمدی نژاد و برخی از مقام های دولت سابق. و البته این روزنامه از قول سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای برای ممنوعیت تصویری محمد خاتمی ندارد. روزنامه بهار در تیتر 1 خودش گزارشی داره درباره تلاش برای تغییر چهره مردانی سیاست و مجلس شورای اسلامی و البته گزارشی و البته در سرمقاله این روزنامه هم آقای محمد سعد مشاور وزیر امور خارجه ایران اقدام تازه عربستان سعودی در معرفی سفیر جدید به ایران رو اقدامی مثبت ارزیابی کرده. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش گزارش داده که در 23 جلسه دادگاه فساد نفتی بابک زنجانی گفته که آقای محمود احمدی نژاد برای معامله مرتضوی با زنجانی مجوز ویژه‌ای صادر کرده بود. این روزنامه فرزندان علی شریعتی هستند که در یک میزگر یا یک سمینار یک روزه شرکت کردن و سخنانی رو درباره شریعتی بیان کردن. روزنامه شهروند هم عکسیه که خودش رو به وضعیت آلودگی هوای تهران اختصاص داده با تیتر های آدم ها تهران دارد میمیرد. یک گزارش هم درباره جزئیات فساد مالی در صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کرد.
در تیترها اشاره کردید، میخواستم بپرسم که واکنش ها به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری چه بازتابی در روزنامه ها داشته؟
مهمترین واکنشی رو که امروز روزنامه ها پوشش دادن اظهارات آقای صادق لاریجانی هست، رئیس قوه قضاییه، که بعد از اون که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود که باید نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان مورد نظارت قرار بگیرن، آقای صادق لاریجانی پاسخ داده و گفته که این نظر آقای هاشمی رفسنجانی غیر قانونی هست، در قانون اساسی چیزی تحت عنوان نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی وجود نداره. اما مهمتر از این در روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران سرمقاله روزنامه است که امروز تاکید کرده که اکبر هاشمی رفسنجانی به چهره جدید تبدیل شده و اگر تا پیش از این به نوشته روزنامه جوان انتقاداتش متوجه بخشی از جناح‌های مخالف در داخل جمهوری اسلامی بوده، این روزنامه تاکید کرده که سخنان تازه آقای هاشمی رفسنجانی مخالفت با کلیت نظام هست و برای آینده هاشمی رفسنجانی روزنامه ابراز نگرانی کرده. روزنامه کیهان هم در گزارشی که منتشر کرده اطرافیان اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از نشریات رو به تحریک او برای مخالفت با رهبر جمهوری اسلامی در واقع توصیف کرده و اون رو ارزیابی کرده.
همونطور که قبلا هم اشاره کردید، روزنامه بهار از گسترش فعالیت‌های زنان برای تغییر چهره مردانه مجلس گزارش داده. چه نکاتی در این گزارش دقیقاً بیان شده؟
در گزارش روزنامه بهار اشاره شده که بعد از اون که کمپینی در ایران راه اندازی شد برای تغییر چهره مردانه مجلس، حالا این موضوع یعنی تغییر ترکیب مجلس به نفع زنان مورد حمایت احزاب اصلاح طلب هم قرار گرفته. به نوشته روزنامه بهار، خانم آذر منصوری که از چهره‌های اصلاح طلب عضو یکی از احزاب اصلاح طلب است، تاکید کرده که 2 پیش این احزاب شروع کردن به شناسایی زنان توانمند تا اونها رو در جریان انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به عنوان کاندیدا معرفی کنن. البته این روزنامه مروری هم داره به گذشته مجالس بعد از انقلاب و اشاره کرده که تنها در مجلس پنجم یعنی در بهترین حالت 14 نماینده زن در مجلس وجود داشتن، در سایر مجالس تعداد زنان کمتر.
روزنامه ایران در میزگردی به بررسی پدیده کارتون خوابی پرداخته. جزئیات بیشتر در این باره چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه ایران در یک میزگر دیگه نتیجهش در 2 این روزنامه منتشر شده اشاره کرده که کارتون خوابی به یک پدیده و یک موزل تازه در کلان شهرهای ایران تبدیل شده. برخی از شرکت کنندگان در این میزگر تاکید کردند که در سال 1377 و 86 حدود 2000 نفر در تهران کارتون خواب وجود داشت، ولی این تعداد در سالهای بعد یعنی در ابتدای دهه 90 به بیش از 12000 نفر رسیده. یکی از نکاتی که برخی از مقام‌های مسئول وزارت بهداشت در این میزگرد بیان کردن، طرح عقیم‌سازی زنان کارتون خواب هست که البته تاکنون به اجرا در نیامده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
وضعیت هوا رو گفته بودیم خدمتون خواهیم گفت. هوای بارانی و گاه برفی دیروز غروب امروز هم در مناطق غربی، شمال غرب و دامنه های البرز و زاگرس مرکز جنوب و جنوب غربی کشور ادامه خواهد داشت. از بعد از ظهر البته هوای بارانی رفته رفته به سمت شرق کشور حرکت میکنه و در شمال شرق تبدیل به برف خواهد شد. همچنین در سواحل شرقی دریای خزر و همچنان در تهران و کرج هم باران و برف در بلندی ها پیش بینی میشه. این هوای بارانی و برفی تا بامداد چهارشنبه ادامه خواهد داشت. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 1 درجه در زنجان، همدان، سنندج، اردبیل، شهرکرد تا 11 درجه در ساریه، 5 درجه در تهران و تبریز، 3 درجه در ارومیه و کرمانشاه و 9 درجه در مشهد، اصفهان و رشت. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 9 درجه در شیراز و یزد تا 22 درجه در بندرعباس، 12 درجه در کرمان، 16 درجه در اهواز و آبادان، 18 درجه در زاهدان. خب بریم به سراغ پیامک های شما. در غیاب پیامک باید چند تا از اظهار نظرهای شما رو که در پیوند با سخنان جواد لاریجانی درباره سخنان هاشمی که در پیوند با نظارت خبرگان رهبری واکنش نشان داده میخونیم براتون. یکی از همراهان در روی وبسایت رادیو فردا نوشته نظر لاریجانی از جهتی درست است. چگونه مجلسی که توسط شورای نگهبان که آن هم از منصوبین رهبری هستند تایید شده باشد حق نظارت بر رهبر را داشته باشد. دور باطلی طراحی کردند بنوشته ایشون که توضیح دادن آن هم در 2-3 سطر گیج کننده است. یکی دیگه نوشته اگر آقای لاریجانی اگر حساب پاک است از محاسبه چه باک است. دیگری نوشته اگر کار خبرگان نظارت بر رهبری نیست پس انتخاب و وجود این مجلس با این بودجه کلانی که میگیرند از دولت برای چیست. یکی دیگر از همراهان نوشته ای کاش هر کس جایگاه خود را قانونی میشناخت و این همه پایشان را از گلیمشان دراستر نمیکردند و همه امور به خوبی و به نفع مردم و مملکت پیش میرفت. خب موقعی اون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. نخستین خبر ورزشی به تهدید جانی در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری اختصاص داره. امیر کلاهدوز، ملی پوش دوچرخه سواری ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته که او رو تهدید جانی کردن در اردوی تیم ملی به خاطر مسائل باشگاهی، اتفاقی که بین اعضای تیم ملی رخ داده. حتی در حین تمرینات بهش تنه زدن، از روی دوچرخه به حاشیه جاده منحرف شده. فدراسیون دوچرخه سواری از او خواسته که کتبا بنویسه تا مسئله در کمیته انضباطی پیگیری بشه، که خب خیلی عجیبه، چون وقتی هر کجا به هر دلیلی تهدید جانی رخ میده دیگه پلیس دخالت میکنه و اصلا شوخی بردار نیست. خبر بعدی درباره اعلام بازی تدارکاتی در سایت فدراسیون فوتبال قرقیزستان که اونا تاکید کردن با ایران به توافق رسیدن برای برگزاری بازی دوستانه، در شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران همواره تاکید میکنه که به زودی با تیم‌های بزرگ دنیا قرار بازی کنه. باز میبینیم که این بار قرقیزستان قراره که حریف تدارکاتی تیم ملی باشه و حتی قرقیزستان تاکید کرده که با لهستان و کرواسی هم به توافق رسیده که بسیار تیم‌های قدرتمندی هستند و تبدیل شده به یک آرزو بازی تیم ملی فوتبال ایران با رقبایی از این دست. در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان دیشب چلسی متحمل شکست دیگری شد. این بار در برابر لستر سیتی صدرنشین شکست خورد. بازی بسیار زیبایی بود و گل فوق‌العاده قشنگی به ثمر رسوند ریاض ماهریز، بازیکن الجزایری لستر، و به این ترتیب لستر تونست موقعیت خودش رو در صدر جدول مستحکم کنه و آرسنال رو کشید پایین که به صورت موقت به صدر جدول صعود کرده بود. فیلم مستند من ناصر حجازی هستم از اکرانش جلوگیری شده. در گروه سینمای هنر و تجربه این فیلم قرار بود پخش بشه به دلیل اونچه که گویا شکایت امیر قلعه نوعی است و گفته شده که اتهاماتی با آقای قلعه نوعی در این فیلم زده شده که او هم شکایت کرده و ادامه اکران فیلم منوط به موافقت مسئولین قضایی است که اگر رضایت بدن و موافقت کنن فیلم اکران خواهد شد. در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری پرسپولیس مقابل گسترش تبریز با گلی که جری بنگسون مهاجم هندوراسی به ثمر رسوند، پرسپولیس به رده ششم لیگ برتر صعود کرد که بهترین عنوان این باشگاه هست طی دو فصل اخیر لیگ برتر. رفته رفته داره شرایط پرسپولیس خوب میشه، به ثبات رسیده و نتایج خوبی داره کسب میکنه. استقلال خوزستان تونست با 3 گل پدیده مشهد رو شکست بده و با این برتری، اتفاق جالبی که رخ داد و عجیب هم هست اینه که استقلال خوزستان به صدر جدول رسیده. بین این همه تیم متمول و پرستاره، تیم استقلال خوزستان که ارزون هم بسته شده و پرستاره هم نیست صدر نشین شده و جالبه که حسن بیت سعید مهاجم این باشگاه الان با 8 گل زده آقای گل لیگ برتر فوتبال ایرانه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
اندکی از 7:30 گذشتیم، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حضور کماندوهای ویژه آمریکایی در خاک سوریه در همراهی گروه‌های مسلح محلی برای تنگ کردن حلقه فشار بر رقه پایتخت گروه خلافت اسلامی خبر داد. باراک اوباما همچنین گفت رهبران گروه افراطی داعش نمی‌توانند پنهان شوند و پیام ما به آنها این است که شما هدف بعدی ما هستید. در حالی که در آغاز سال جاری میلادی حدود 500,000 یمنی بر اثر درگیری‌ها آواره شده بودند، جدیدترین گزارش سازمان ملل از آواره شدن بیش از 2,000,000 تن از شهروندان این کشور در ماه‌های پایانی سال 2015 خبر داده است. بنابر گزارش سازمان ملل، در سراسر یمن بیش از 21,000,000 نفر به حمایت‌های بشردوستانه نیاز دارند. فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه میگوید برای تأمین نیاز 13,000,000 نفر ساکنان سوریه، این سازمان به بیش از 3 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. در ادامه تظاهرات ضد دولتی در دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه، 7 نفر کشته شدند. خودروهای زره پوش پلیس ترکیه در خیابان‌های دیاربکر در حال گشت زنی هستند و معترضان هوادار حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP با شلیک گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش متفرق شدند. 1 هفته پس از اعلام خبر انتصاب 8 زن به عنوان بخشدار در استان خوزستان، یک وبسایت محلی از تعلیق احکام صادر شده به دلیل آنچه مخالفت علما و نمایندگان مجلس خبرگان خوانده شده خبر داد. به نوشته وبسایت اصر اهواز، آقای امیری گفته است وزارت کشور مایل به ناراحتی چهره‌های فرهنگی و علمای استان خوزستان نیست. 1. عضو کمیته کشوری مبارزه با آنفولانزای وزارت بهداشت با اعلام این خبر که موارد ابتلا به آنفولانزا در تهران افزایش یافته، اعلام کرد که تاکنون هیچ موردی از مرگ ناشی از این بیماری در تهران گزارش نشده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره جلسه‌ای که امروز قرار است شورای حکام آژانس برای تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران داشته باشند. پس از آن شماری از پیام‌های تلفنی شما رو همچنان که وعده کرده بودیم خواهیم شنید. شهرام رفیع‌زاده مجدداً با ما همراه خواهد شد برای مروری بر مطبوعات استان‌های مختلف کشور. فرج سرکوهی هم خواهیم داشت که از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین طبق معمول از جهان موسیقی. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که بتونیم پیش از پایان برنامه پخش کنیم. امروز در وین شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل جلسه میده تا پس از شنیدن گزارش یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد پرونده هسته‌ای ایران تصمیم بگیره. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل نشست شورای حکام گزارش میده.
در اینجا مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، اتفاقی که همه منتظر اون هستن بیفته اینه که 35 عضو شورای حکام این آژانس نتیجه بررسی گزارش مدیر کل آژانس رو اعلام بکنند. نتیجه که ایران منتظر اینه که یک قطعنامه باشه، قطعنامه‌ای که پایانی باشه بر یک پرونده پرسر و صدا، پرونده PMD، مطالعات ادعایی یا گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران، اون چیزی که احتمال ماهیت نظامی برنامه هسته‌ای ایران خونده شده بود. در گزارش دبیرکل آژانس آمده بود که ایران پیش از سال 2003 میلادی و در سالهای پس از اون مطالعاتی رو، اقداماتی رو در راستای نظامی کردن برنامه هسته‌ایش انجام داده بوده، اما از سال 2009 میلادی به این ور، حدود 6 سال پیش، هیچ نشانه‌ای درباره این گونه مطالعات و فعالیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران پیدا نشده. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که این نتیجه سیاسی یک روند خواهد بود. رضا نجفی نماینده ایران در سازمان انرژی اتمی گفته پیش بینی میشه آژانس قطعنامه‌ای رو که گروه 5 به علاوه 1 ارائه داده بوده به شورای حکام آژانس به همون شکل تصویب کنه. قطعنامه‌ای که در صورت تصویب و در صورت بستن پرونده پی ام دی ایران میتونه راه رو برای اجرایی شدن برجام، برنامه جامع اقدام مشترک یا همون توافق هسته‌ای باز بکنه. هانا کاویانی، رادیو فردا، وین.
خب بشنویم و ببینیم شما چه گفتید در پیام‌های تلفنی که برای ما فرستادید.
جناب آقای روحانی، جای بس تأسف است. شما قول دارید جلو فساد و قارت بیت المال را بگیرید. بازنشسته‌ای که برای نان شب خود محتاج است، چطور صندوق بازنشستگان صدها میلیارد تومان به سرقت می‌رود و کس جوابگو نیست؟
در روند این 35 سال خیلی از لغات بار معنوی خودش را از دست داده. مثلا دزدی تعبیر میشه به زرنگی، در حالی که دزدی عمل زشت و ناپسندی است و خیانت است و زرنگی نوع استعداد خداداد. عرض کنم که حق جویی مثلا اسمش فتنه شده. اگر کسی بخواد بدونه که چه میگذره، این نفوذ اسمش. هر کس که منافع ملی رو بخواد، این دشمنه. بنابراین به همین سبب معنی نظارت استصوابی تبدیل شده به دخالت استصوابی. بنابراین من با آقای جنتی میگم که شما کارتون نظارته، دخالت نیست. در دوران آقای احمدی نژاد هم شما ایشون رو به مردم تحمیل کردید، نتیجهش هم دیدید. سرقت ها و دزدی ها و بی‌آبرویی که برای دین و مملکت و حتی جهان فراهم کردیشون و امروز جزو یکی از اون رئیس جمهورا و افرادی است که ننگ برای بشریت آفریدن. لیستشون هست تو اینترنت، اگر دوست داشتین نگاه کنین.
جناب آقای رفسنجانی، هر چقدر خودتان را به رهبر معظم انقلاب نزدیکتر کنید، باز هم به قول خودشان محمود احمدی نژاد به ایشان نزدیکتر است که حقا هم باید چنین باشد.
من یک پیرمردی هم در ایران در استان فارس هم هستم. با 5-6 تا بچه بدبخت حتی نون در آوردن برام دشواره. این رژیم جمهوری اسلامی که دم از اسلام میزنه و دم از خدا میزنه و دم از بشریت میزنه، همش دروغ، غیر از دروغ چیزی نداره. سلام، خواهش میکنم اسمه من بدبخت مسکین پخش کن تا اقلا یک چهار تا بدبخت دیگه بشنوم.
اعلام کردن اختلاف و تواتی حقوق بگیره 14 برابر. شما شهرام جزائری در نظر بگیریم، با یک نفر که از کمیته امداد یک مقدار ناچیز میگیریم. امثال شهرام جزائری ها ما در ایران زیاد داریم. اختلاف تواتی رو خودتون بسندیم نمیشد. ببینیم واقعا 14% یا بیشتره. متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، تیترها و عکس‌های کدام روزنامه‌ها رو در صفحات اول برای ما انتخاب کردید؟
امروز روزنامه اصفهان امروز که در شهر اصفهان منتشر میشه، عکسیه که خودش رو به وضعیت آلودگی این شهر اختصاص داده. از رد پای قرمز آلودگی بر وضعیت هوای اصفهان گزارش داده و نوشته که دیروز آلودگی شهر اصفهان از حد مجاز گذشته بود. در تیتر یک این روزنامه گزارشی داره درباره سهم ناچیز شهر و استان اصفهان از بودجه سال آینده و انتقاد کرده نسبت به این موضوع. گزارش هم داره درباره کشف لاشه یک قلاده سیاه‌پوش در فریدون شهر. اما روزنامه خراسان شمالی عکسیه که خودش رو اختصاص داده به مخازن نفت در داخل شهر بجنورد و در گزارشی با تیتر زندگی دیوار به دیوار خطر نوشته که مسببه انتقال این مخازن نفتی که خطرساز هست برای شهروندان بجنوردی از سال 85 تا کنون معطل مانده. روزنامه سیستان و بلوچستان هم در تیتر یک خودش گزارش داده که لایحه منطقه آزاد سیستان و بلوچستان در هفته آینده توسط مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک گزارش هم داره درباره اینکه 44% زنان این استان کمخونی دارن و عکس یک دانش آموز سراوانی رو به عنوان پژوهنده برتر کشور هم در صفحه یک
به نوشته روزنامه کانون، بیماری آنفلانزا به استان خوزستان هم کشیده شد. وضعیت این بیماری در خوزستان چگونه است آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه کارون به نقل از آقای شکرالله سلمانزاده که رئیس مرکز بهداشت خوزستان هست نوشته، تا کنون دست کم 30 بیمار مبتلا به آنفولانزای H1N1 در بیمارستانهای دولتی استان خوزستان بستری شدن. ایشون گفته ممکن هست که شیوع آنفولانزا ابعاد گسترده تری در این استان بگیره یا تا کنون هم شمار بیشتری مبتلا شده باشند، اما تعدادی که به بیمارستانهای دولتی مراجعه کردن 30 نفر هستند. البته تا کنون به گفته ایشون که جان خودش رو در استان خوزستان سر این بیماری از دست ند.
ممنوعیت ورود تورهای مختلط گردشگری به کویر مرنجاب در روزنامه اصفهان زیبا بازتاب داشته. دلایل صدور و حالا لغو این ممنوعیت به روایت اصفهان امروز چیه آقای رفیع‌زاده؟
اصفهان امروز نوشته که چند روز پیش و رئیس کل دادگستری استان اصفهان دستور داده بود که جلوی ورود تورهای مختلط رو به کویر مرنجاب بگیرن و بر همین اساس دادستان شهرستان آرام و بیدگل به نوشته این روزنامه این دستور رو قضایی کرده بود، یعنی حکم قضایی در این زمینه صادر کرده بود خطاب به نیروهای نظامی و ضابطان قضایی. اما بعد از دخالت آقای فریدون الله‌یاری که مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان هست، این و به یعنی این دستور قضایی لغو شده. مقام های میراث فرهنگی گفتن که با ما هماهنگی در این زمینه صورت نگرفته و این کار میتونه به گردشگری استان اصفهان آسیب اساسی وارد کنه. قرار است که تمهیدات دیگری در این زمینه اندیشیده بشه.
روزنامه خراسان شمالی از نابودی مزارع خشخاش در این استان خبر داده. آقای رفیع‌زاده، داستان کشت خشخاش در خراسان شمالی چیست؟
اونطوری که روزنامه خراسان شمالی نوشته، آقای مسلم محمد یاران که دادستان عمومی و انقلاب بجنورد هست گفته که در هفته‌های گذشته برخی از مزارعی که در اون خشخاش کشت می‌شده کشف شده از سوی ماموران نیروی انتظامی. البته ایشون گفته که این مزارع رو ما از بین بردیم و تهدید کرده که برای کشاورزانی که خشخاش کشت کنن مجازات‌های سنگینی از سوی دادگستری استان خراسان شمالی در نظر گرفته خواهد شد.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره درباره کمخونی 44% زنان این استان، البته در تیترها شما بهش اشاره کردید. حالا میخواستم ازتون بپرسم پیامدهای این نوع کمخونی بر سلامت زنان سیستان و بلوچستان چیست آقای رفیع‌زاده؟
چند نکته آقای حسینی در سخنان آقای مهدی طباطبایی که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هست در روزنامه سیستان و بلوچستان اون رو منتشر کرده قابل توجه است. اولین نکته اینه که ایشون گفته این 44% زنانی که در استان خراسان استان سیستان و بلوچستان دچار کمخونی هستن، این کمخونی ناشی از سوء تغذیه است. دومین نکته این که به گفته ایشون این سوء تغذیه و کمخونی سبب میشه که در دوران بارداری مادران سیستان و بلوچستان در معرض خطر قرار بگیرن، برخی از اونها جان خودشون رو از دست بدن و حتی در روی نوزادان بر روی نوزادان اونها هم تاثیر منفی گذاشته میشه. در مجموع تاکید کرده ایشون که باید با سیاست‌های حمایتی این سوء تغذیه و کمخونی رفع بشه.
روزنامه نیم نگاه از کمک ایتالیایی ها به مرمت و حفظ تخت جمشید خبر داده. خیلی میخوایم درباره جزئیاتش بدونیم آقای رفیع‌زاده.
به نوشته روزنامه نیم نگاه، مقام های میراث فرهنگی و همچنین سرپرست پایگاه تاریخی تخت جمشید اعلام کردند که با یک شرکت ایتالیایی قراردادی رو منعقد کردند تا در از بین بردن گلسنگ هایی که بر برخی از کتیبه ها و برخی بخش هایی از تخت جمشید ایجاد شده و ممکن هست آسیب های اساسی به این اثر باستانی وارد کنه کمک کنند. البته ایشون گفته که ما پیشتر برخی از این گلسنگ ها رو توسط لیزر یا شستشو از بین بردیم، اما تکنولوژی پیشرفته تری که بتونیم اونها رو بدون آسیب رساندن به تخت جمشید و کتیبه های اون از بین ببریم در حال حاضر در ایران موجود نیست و به همین دلیل با این شرکت ایتالیایی قرارداد منعقد شده.
روزنامه خراسان رضوی از آغاز پاکسازی آلوده ترین کانون کشت سبزی های خطرناک در نزدیکی مشهد خبر داده. این مزارع در کجا قرار داره؟
این مزارع در نزدیکی کشفرود قرار داره، در اطراف کشفرود، و مزارعی است که آلوده است و سبزی های تولید شده در اون پیشتر هم به نوشته روزنامه خراسان رضوی و سایر رسانه های استان خراسان رضوی سلامت مردم شهر مشهد رو تهدید کرد. 12 لودر از روز گذشته تخریب این مزارع رو به نوشته این روزنامه آغاز کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع زاده.
متشکرم آقای رفیع.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
اول از همه درباره یک نمایش برای ما صحبت میکنید به نام کمدی اتفاقات که در تئاتر باران به صحنه رفته. آقای سرکوهی.
بله، این نمایش رو منوچهر رضایی بر اساس یک نمایشنامه بسیار معروفی نوشته به نام کمدی هنر تئاتر، نوشته ادواردو فیلیپو، نویسنده مشهور ایتالیایی، داریش و معدبیان این کتاب رو ترجمه کرده. حالا نمایشی که نمایش کمدی اتفاقات رو میثم عبدی کارگردانی میکنه، در واقع این کاریست از گروه کمدی اشتباهات. خود کمدی اشتباهات هم میدونید که نام یکی از آثار شکسپیر بوده که این گروه سالها پیش به اصطلاح به صحنه برده. حالا اصل این نمایش، یعنی کمدی هنر تئاتر، درباره تقابل هنر و سیاست هست. وقتی که سیاست میخواهد خودش رو بر سیاست حکومتی، سیاست قدرت، میخواهد به اصطلاح خودش رو بر هنر تحمیل بکنه و اینکه هنر چگونه میتونه به اصطلاح در مقابل سیاست بایسته. حالا در ایران البته سیاست به سانسور متوسل میشه، اما در این نمایش چون در اروپا نوشته شده و بیشتر وضعیت اروپاست، اونجا نمیشه به سانسور مستقیم شبیه به ایران متوسل شد، اما در واقع اونجا هم این تقابل وجود داره و در این نمایش نشون داده میشه که چطور هنر به خصوص تئاتر میتونه سیاست رو شکست بده. داستان یک فرماندار هست که به منطقه میاد، تازه وارد میشه، در صحنه یک منشی هست و یک نگهبان. حالا قرار است که بسیار چهره های مشهور شهر، آدم های مهم شهر با این فرماندار دیدار بکنن. نخستین کسی که وارد میشه که البته تو لیست نیست، یک کارگردان تئاتر هست. او میاد و فرماندار رو بسیار دعوت میکنه که در نمایشی که اونا میخوان به صحنه ببرن بره بسیار حضور پیدا کنه و نمایش رو ببینه. فرماندار که به هنرمندان بدبین هستش، این رو رد میکنه و پیشنهاد رو نمیپذیره. بعد کارگردان خارج میشه، دکتر شهر، بانکدار، کشیش، معلم و داروخانه چی شهر وارد میشن، اما فرماندار دچار شک شده که اینها بازیگران اون تئاتر هستند که میان باش دیدار میکنن و دارن اونو بازی میدن یا اشخاص واقعی هستند و کمدی در همین رابطه شکل میگیره. حالا در نمایشی در ایران نوشته شده یک کاراکتر به نمایش، یک شخصیت به نمایش اضافه کردن و بعد گفتن که ما کوشیده این مسائل روز رو به نمایش اضافه بکنیم با یک به اصطلاح اجرای اکسپرسیونیستی برای اینکه چالش های درونی شخصیت ها رو نشون بدیم.
خبر دیگری هم که دارید درباره نمایشی است به نام مخمسه در پالرمو.
بله، این برخلاف اسمش نمایشی نیست که به اصطلاح اروپایی باشه، این نمایش در تماشاخانه فانوس به صحنه رفته. سید علی میری اونو نوشته و کارگردانی میکنه. در یک فضای بین رویا و واقعیت دو برادر هستند که در یک حلقه بسته‌ای گرفتار شدن.
درباره یک نمایشگاه هم برای ما خبر دارید، نمایشگاهی از عکس‌های خانم مگدا هوکل که دیروز افتتاح شد.
بله، این نمایشگاه بخشی است از برنامه‌های هفته تئاتر لهستان در ایران که این نمایشگاه در مجموعه تئاتر شهر برگزار شده با عنوانش هست تماشای ارواح، عکاسی بدن‌های انسان تئاتر. عکس های این عکاس مشهور هست، این یکی از عکاسان مشهور به اصطلاح لهستان هستش، این عکاس مشهور عکس های گرفته از اجراهای مهم کارگردان های مهم به اصطلاح لهستانی تئاتر و اون عکس ها حالا به نمایش گذاشته میشه. 34 تصویر هست از چندین نمایش.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
یکی دو تا پیامک دیگه. یکی از همراهان خطاب به آقای صادق لاریجانی نوشته که شما باعث بدبختی و مردم بدبختی و بیچارگی مردم هستی و مردم به این فلاکت و بیچارگی انداختی، شما در چه دادگاهی باید محاکمه بشی؟ ایشون نوشته دادگاهی وجود نداره ولی این همه حق و مال این مردم رو خوردی، باید جواب بدی. نظر ایشون هست. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته که در این مملکت همه چیز هست: دروغ، کلک، حیله، مکر، رشوه، دزدی، اختلاس، فحشا. و آیا به این رژیم میشود گفت رژیم اسلامی؟ به هر حال نظرات شماست که به دست ما رسیده و ما پخش کردیم. فعلا با بعدی و افشین وعده داریم ببینیم از جهان موسیقی او برای ما چه میگه.
امروز نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از موسیقی جهان. جدیدترین اثر از ادل، آلبوم 25، همچنان به موفقیت‌های خیره کننده تجاریش در کشورهای مختلف ادامه میده و رکوردهای متفاوتی را میشکنه. نرخ فروش این آلبوم در سومین هفته انتشارش در ایالات متحده از مرز 5 میلیون نسخه گذشته. سال پس از انتشار یک آلبوم بسیار موفق، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری، آلبومی به اسم 21، ادل کمتر از یک ماه پیش آلبومی به اسم 25 رو منتشر کرد. به نظر میاد دست کم از نظر تجاری این اثر تازه بتونه موفقیت آلبوم قبلی ادل رو تکرار کنه. ادل هنرمندی است جوان و بسیار محبوب، آهنگساز و خواننده ای اهل بریتانیا. Did you ever make it out of that town where nothing happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times. Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down. اد شیران، او هم از چهره‌های جوان و بسیار مطرح این روزهای موسیقی پاپ در جهانه. او گفته از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی قصد داره برای مدتی دست بکشه. آقای شیران گفته میخواد از تلفن و ایمیل هم استفاده نکنه، چرا که او احساس میکنه دنیا رو به جای دیدن با چشمانش از روی صفحه‌های تلفنی و کامپیوتری نظاره کرده. اچیران گفته میخواد بره دنیا رو بگرده و به دنبال چیزهایی که تا به حال اونها رو ندیده با چشمانش. اچیران آهنگساز، خواننده و نوازنده است 24 ساله، اهل انگلیس. او تا به حال 2 آلبوم موفق رو منتشر کرده و در فضای مجازی در توییتر 16 میلیون نفر و در اینستاگرام 5.5 میلیون نفر دنبال رو داره. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rage. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I meant to drive home.
but I don't call it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? Oh.
رودیمنتال هم از چهره‌های موفق و برجسته این روزهای موسیقی پاپ این گروه در ادامه فعالیت‌های بشر دوستانه‌اش در کشور مالاوی یک مدرسه ساخته، اون هم برای 200 دانش آموز. رودیمنتال یک گروه نوپاست که از 5 سال پیش و از شرق لندن در منطقه هکنی فعالیتش رو آغاز کرده. این گروه بریتانیایی در همین مدت کوتاه کلی توجه ها رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده. این گروه فعال در عرصه موسیقی درام اند بیس با آلبوم اولش در سال 2013 نامزد دریافت جایزه مرکوری هم شده بود و جوایز بسیاری رو در مراسم بریت و موبو به دست آورد. چند هفته پیش گروه رودیمنتال آلبوم دومش رو منتشر کرد. از بنیانگذاران گروه رودیمنتال کسی است به نام امیر امار. او از اعضای گروه 4 نفره رودیمنتال. او هنرمندی است که 30 سال پیش در تهران با نام اصلی امیر ایزدخواه متولد شده بود و در کودکیش و در 7 سالگی به بریتانیا مهاجرت کرد و در ابتدا هم مشقات زیادی رو به همراه خانواده‌اش برای جا افتادن در بریتانیا تحمل کرد. حالا امیر امار یا امیر ایزدخواه به همراه گروه رودیمنتال در مالاوی از کوچکترین کشورهای آفریقا و از توسعه نیافته ترین کشورهای جهان مشغول به فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان دوستانه است. آخر با هم به آهنگی از لانا دل ری گوش میدیم. از هنرمندان مطرح این روزهای موسیقی پاپ، آهنگساز و خواننده 30 ساله اهل ایالات متحده. این هنرمند چند ماه پیش 4 آلبوم استودیویش رو به اسم هانیمون یا ماه عسل منتشر کرده بود. با این حال در مصاحبه‌ای تازه با مجله معتبر و تخصصی موسیقی NME از این گفته به زودی قرار آلبوم تازه‌ای رو هم منتشر کنه و کار رو بر روی اون شروع کرده. ما با هم به آهنگ ویدیو گیم از لانا دل ری گوش میدیم، اثری که 4 سال پیش منتشر شده بود و به جرئت میشه گفت این اثر بود که نام این هنرمند رو در سراسر جهان مطرح کرد. ویدیو گیم از لانا دل ری.
Fast car whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his fair sundress watching me get undressed. Take a body downtown. I say you're the bestest. Leaning for a big kiss. Put his favorite perfume on. Go play a video game. It's you, it's you, it's all.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی بامدادی شما با این برنامه. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. در نخستین بخش با رویا کریمی مشت همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.